به همگی به یک راکتکست دیگه از وبسایت راکت دات آی آر خوش اومدید. چند وقت پیش به فکر یک تاپیک برای یکی دیگه از راکتکست های وبسایت راکت دات آی آر بودم که به فکر یک نظرسنجی افتادم، اونم در مورد حقوق برنامه نویس های عزیزی که در داخل کشور مشغول به کار هستن. به نظرم این موضوع خیلی جالب اومد، برای همین تبدیلش کردم به یک نظرخواهی و اون رو روی پیج اینستاگرام خودم به اشتراک گذاشتم و از دیگران هم درخواست کردم که توی اون نظرخواهی شرکت کنم. نتایجش برای من فوق‌العاده جالب بود که قصد دارم توی این راکتکست اون نتایج رو باهاتون به اشتراک بذارم. قبل از هر چیزی از همه دوستانی که در این نظرخواهی شرکت کردن یه تشکر خیلی خیلی ویژه میکنم. اولین چیزی که نظرم رو به خودش جلب کردش متغیر بودن درآمد برنامه نویس ها بود. تقریبا از هیچی داشتیم تا 40 میلیون تومان دوستانی که نظرات خودشون رو ثبت کردن. ولی چه پارامترهایی باعث این تفاوت خیلی زیاد شد؟ یعنی یکی اصلا درآمدی نداشت ولی یک شخص دیگه ای تا 40 میلیون در ماه هم درآمد داشتش. اما واقعاً چی باعث این تفاوت میشه که یک شخصی درآمد خاصی نداره با اینکه یه سری از زبانها رو هم بلده ولی یه شخص دیگه ای میتونه تا 40 میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشه؟ واقعاً پارامترهای بسیار زیادی در میزان درآمدی شما تاثیرگذاره که من سعی میکنم اکثر اونها رو در این راکتکست مورد بررسی قرار بدم. ولی من به صورت کلی برنامه نویس ها رو به دو دسته تقسیم میکنم: دوستانی که در داخل کشور کار میکنن ولی این کارشون توی شرکت های مختلف یا به شکل فریلنسری در منازل های خودشون هست، و دسته دوم افرادی هستن که در داخل کشور کار میکنن ولی این کار کردنشون به شکل ریموت با خارج از کشور هست. و البته درآمد دسته دوم بسیار بسیار بیشتر از دسته اوله و اصلا قابل مقایسه نیست. اون دسته از دوستانی که 30 میلیون 40 میلیون در ماه درآمد دارن قطعا به شکل ریموت کار میکنن، به این دلیل درآمدشون انقدر بالاست که این درآمده به شکل ارزی محاسبه میشه و اینها به شکل ارزی درآمد دارن. ولی خب چه شکلی میتونن اون درآمدشون رو توی ایران نقد کنن؟ در تقریبا آخر این راکت که است در این مورد هم صحبت میکنم. ولی فعلا بذارید روی دسته اول تمرکز کنیم، یعنی حقوق برنامه نویسای داخلی. طبق تحلیلی که روی جواب ها داشتم، که البته تعداد این جواب ها کمتر از 100 جواب بود و به نظر من از لحاظ آماری نمیشه زیاد روش مانور داد، چون اگر بخوایم نتیجه ما دقیق تر بشه حداقل 1000-2000 نفر یا بیشتر حداقل باید توی نظرخواهی ما شرکت بکنن. ولی طبق چیزهایی که در جاهای مختلف برای برنامه نویس‌های مختلف دیدم و دوستانی که در نقاط مختلف ایران دارم، درآمد برنامه نویس‌هایی که در شرکت‌های مختلف کار می‌کنن رو در قدم می‌خوام بررسی کنم و بعد بریم سراغ فریلنسرها و بعد هم بریم اشخاصی که به شکل ریموت کار. خب بریم سراغ درآمد برنامه نویس ها در شرکت های مختلف. در این رابطه باید بگم حقوق برنامه نویس ها رابطه مستقیمی با فاصله شرکت مورد نظر از پایتخت یعنی تهران داره. یعنی شما نمیتونید توی شهرستان ها باشی و بعد درآمد 5 تومانی 8 تومانی 10 تومانی داشته باشی، چون تمرکز اکثر شرکت ها و استارتاپ ها و حتی استارتاپ های بزرگ در تهرانه و شرکت های مختلف در شهرستان ها توانایی بالایی برای پرداخت ندارن. البته استثناهایی هم وجود داره و نمیگم اصلا برنامه نویسی با درآمد بالا توی شهرستان ها نیست، ولی تعدادشون واقعا کمه. برای مثال توی مازندران من برنامه نویس دیدم که توی شرکت با اینکه مهارت نسبتاً خوبی هم داشتش 800 تومن درآمد ماهیانه داشتش. واقعاً یه مقدار باور نکردنیه، ولی بدونید این مقدار الان هم هستش و برنامه نویس هم دیدم که توی مازندران 2,502,000 هم درآمد داشت. البته دیگه شما باید مهارت بالایی داشته باشید تا توی شرکت توی مازندران بتونید 2,500 درآمد داشته باشید. همین برنامه نویس اگر توی تهران باشه خیلی راحت میتونه 5 تومن 4 تومن یا 6 تومن درآمد داشته باشه. البته در کنار تهران شهرهایی مثل مشهد، اصفهان، شیراز و یه سری شهرهای بزرگ دیگه برنامه نویس میتونه درآمد نسبتاً بالایی تو اونها داشته باشه، ولی به نظر من تهران، برنامه نویس هایی که در تهران هستن قطعاً درآمد بالایی دارن. اما شاید بگین در تهران این همه برنامه نویس هستش چه شکلی من مزیت رقابتی ایجاد کنم که اون شرکت من رو جذب بکنه؟ البته قبل از این که وارد این داستان بشیم بذارید در حوزه دسته دوم صحبت بکنم و بعد یه نکته خیلی مهمی رو میخوام بهتون بگم که برای هر دوتا دسته مهمه. دسته دوم فریلنسرها هستن که برایشون اصلا فرقی نداره که کجای کشور باشن. شما میتونی روی نقطه صفر مرزی باشی، اونجا زندگی کنی و اینترنت پرسرعت داشته باشی، در این حال درآمد بالایی هم داشته باشی. فریلنسرها هم طیف درآمدی فعالیت مختلفی دارن، از هیچی شروع میشه تا مقادیر خیلی بالا. ولی خب چه شکلی میشه پروژه های مختلف گرفت؟ چون فریلنسر بودن یه مقدار سخته، شما باید یه مقدار جا بیفتید تا بتونید پروژه های مختلف بگیرید و بر اساس اون پروژه هاست که شما میتونید درآمد داشته باشید. اگه من پروژه این نداشته باشم قطعا درآمدی هم برای من وجود نداره، ولی توی شرکت ها به شکل ماهیانه شما درآمد دارید. ولی خب بهتون توضیح میدم که به چه شکلی به عنوان یک فریلنسر میتونید پروژه بگیرید. قبل از این که سراغ دسته سوم بریم بهتون بگم که به چه شکلی توی تهران کار بگیرید. البته تازه هم بهتون توضیح دادم یه سری داستان ها بین دسته اول و دوم مشترکه که من قصد دارم اینجا توضیح بدم و بعد بریم سر وقت دسته سوم. اولین کاری که به نظرم باید انجام بدید اینه که برید سراغ سایت های کاریابی مثل جاب اینجا یا سایت هایی که شرکت های مختلف، شرکت های استارتاپی مختلف آگهی استخدام برنامه نویس میذارن و برید ببینید که این شرکت ها چه نوع برنامه نویس هایی رو نیاز دارن و برای چه زبان هایی بیشتر تبلیغ جذب برنامه نویس میذارن. حالا این زبان ها میتونه طیفش مختلف باشه، ولی اگر این نکته رو رعایت کنید و سعی کنید زبان ها و ابزاری رو یاد بگیرید که در شرکت ها خواستار داره، خیلی راحت میتونید کارتون رو اوکی کنید. البته هستن دوستانی که میگن آقا ما در مصاحبه مشکل داریم. بهتون باید بگم اگر این مهارت رو یاد گرفتید و بعد رفتید سر وقت یک شرکتی و میخواید توش مصاحبه بکنید، حتی اگر بهتون گفتن نه اصلا اشکال نداره، واقعا خیلی بهترم هستش، بهتون به این دلیل میگن نه که مهارت کافی رو ندارید، پس برید مهارت کافی رو به دست بیارید، کاری رو انجام بدید که براتون تجربه بشه و بعد برید سر وقت یه شرکت دیگه و توی اونجا مصاحبه کنید. این داستان میتونه تا 10 مصاحبه، 20 مصاحبه یا هر تعداد دیگه ادامه داشته باشه. توی هر مصاحبه ای شما میتونید ببینید که سوالات به چه شکلی هستن و در مصاحبه بعدی شما مهارت بیشتری نسبت به مصاحبه قبلی دارید و قطعاً بعد از چندمین مصاحبه شما میتونید به سادگی کاری که نیاز دارید رو به دست بیارید. حتی اگر دانشی ندارید قطعا برید مصاحبه بکنید، چون مهارت خیلی خوبیه که میتونید کسب بکنید. اما در مورد مهارت و دانش، موضوعی که در هر سه دست مهمه مهارت کافی از زبان برنامه نویسی و ابزار مختلف. اینو کاملا جدی میگم، شما هیچ وقت نباید دست از یادگیری بکشید. مثلا نگید من PHP، شگرایی در PHP، MVC در PHP، فلان چیز در PHP رو بلدم و خب دیگه کافیه، دیگه نیاز به یادگیری بیشتر ندارم. ببینید من 8 ساله دارم PHP کار میکنم و تقریبا هر روز سعی میکنم چیز جدیدی از این زبان رو یاد بگیرم. پس هیچ وقت دست از یادگیری نکشید و سعی کنید مهارتتون رو افزایش بدید. مثلا زبان جدید یا ابزار جدید از اون زبان یا هر چیز دیگه رو کار کنید و یاد بگیرید و به اون مهارتتون اضافه کنید. این مسئله خیلی مهمه و اگر درست رعایتش بکنید میتونید قطعاً درآمد بالایی کسب بکنید و هیچ وقت نگید خوب کافیه، اینطوری هیچ وقت نمیتونید درآمد بالایی داشته باشید. فکر میکنید تفاوتتون نسبت به اون شخصی که داره توی تهران 13-14 میلیون درآمد میگیره در چیه؟ فقط اون شخص تلاش بیشتری کرده و سعی کرده مهارت‌های بیشتری نسبت به شما کسب بکنه. اگر شما همون مقدار تلاش رو داشته باشید و سعی کنید مهارت جدیدی رو یاد بگیرید، بهتون قول میدم که به راحتی میتونید کارهایی رو بگیرید که درآمد بالایی بهتون برسونه. اکثر نظراتی که به سوال من در اینستاگرام داده شد این بود که من پروژه میگیرم و مثلا ماهیانه 5 تومن از پروژه ها درآمد دارم یا 2 تومن ثابت دارم و مثلا 3-4 تومن از پروژه ها درآمد دارم، یا یه شخصی بود که گفته بود مثلا 12 میلیون تو 2 ماه درآمد داشتم از پروژه ها. ولی اینو از کجا پروژه میگیرم؟ به چه شکلی واقعا میشه پروژه گرفتش؟ اولین موردی که این دوستان رعایت میکنن اینه که اصل یادگیری رو هیچ وقت فراموش نمیکنن. واقعا این موضوع جدیه و هر چقدر هم که بگم کم گفتم. از پروژه های کوچیکی که برای خودشون زدن شروع میکنن. ببینید من مثلا یک ابزاری رو یاد گرفتم، یه زبان برنامه نویسی رو، و بعد برای اینکه یادگیریم تثبیت بشه یک پروژه‌ای تعریف میکنم. اگر من باشم سعی میکنم اون پروژه رو به بهترین نحو ممکن با بهترین امکانات تعریف کنم تا بعداً از اون به عنوان یه نمونه کار استفاده بکنم. این افراد عجله نمیکنن، سعی میکنن در زمان مناسب کار مناسب رو انجام بدن. افراد زیادی رو دیدم که میگن خب چقدر سریع میتونم این کار رو کنم، چقدر سریع میتونم اون کار رو بکنم، چقدر سریع میتونم یک زبان برنامه نویسی یاد بگیرم، چقدر سریع میتونم پروژه بگیرم تا یک پولی رو کسب بکنم. این رو به عنوان تجربه بهتون میگم. هر زمان که من خواستم کاری رو انجام بدم، اونم با عجله، کارم به مشکل خوردش. مثلا 3 بار از اول یادگیری PHP رو شروع کردم، اونم به خاطر اینکه در یادگیری PHP عجله داشتم، به خاطر اینکه میخواستم به نتیجه آخر برسم و این کار رو اصولی انجام نمیدادم و این باعث شد که 3 بار از ابتدا شروع به یادگیری PHP بکنم. زمان زیادی رو از من واقعا این داستان گرفت و تنها به این خاطر بود که من برای یادگیری PHP و اون نتیجه‌ای که می‌خواستم بهش برسم عجله زیادی کردم. بعد از اینکه مواردی که گفتم رو رعایت کردید، سعی کنید از پروژه‌های ساده شروع بکنید. پروژه خیلی ساده و بعد برید سراغ پروژه های بزرگ. همون ابتدا نخواهید که پروژه های بزرگ بگیرید، چون قطعا پروژه های بزرگ چالش های زیادی داره و اگر شما از قبل پروژه های کوچیک رو گرفته باشید، به چالش های مختلف خورده باشید، دیگه چالش هایی که توی پروژه های بزرگ وجود داره دیگه برای شما اصلا بزرگ نیست و خیلی راحت میتونید از اونها بگذرید. ولی میگید آقا من از کجا پروژه های کوچیک بگیرم حتی با خیلی مبلغ ناچیزی؟ سایت فریلنسری تو ایران وجود داره که شما میتونید این کار رو بکنید. برید تو این سایت های فریلنسری و با اینکه دانش خیلی خیلی زیادی ندارید و تازه میخواید راه بیافتید، یه سری پروژه ها قطعا برای شخص شما وجود داره. اون پروژه ها رو بگیرید، تعهد روی اون پروژه ها بذارید و اون پروژه ها رو به اتمام برسونید. یکی از موضوعاتی که توی فریلنسری وجود داره تعهد داشتن. اگر تعهد نداشته باشید و آدم بدقلی باشید، هیچ وقت نمیتونید کارهای بزرگ بگیرید و بر اساس اون کارهای بزرگ درآمدهای زیادی داشته باشید. فریلنسری از اون چیزی که فکرش رو بکنید سخت‌تر و بیشتر از اون چیزی که شما باید روی مهارتتون وقت بذارید، مهارت برنامه‌نویسیتون، باید روی خودتون وقت بذارید تا به آدم بهتری تبدیل بشید تا بتونید پروژه‌های بهتری رو بگیرید. اما بریم سراغ دسته سوم که می‌دونم حتما منتظرش بودید و دوست دارید در رابطه با ریموت کار کردن و درآمد ارزی و نخ کردن درآمد ارزی بشنوید. و حالا دسته سوم، من چطور میتونم به شکل ریموت با خارج از کشور کار بکنم یا توی جاهای از خارج از کشور پروژه بگیرم. همونطور که گفتم به دلیل درآمد ارزی که این روش داره، برنامه نویس میتونه درآمد بالایی داشته باشه، بالاتر از هر برنامه نویسی در داخل ایران. مثلا یه حساب کتاب ساده بکنیم، ببینیم حداقل درآمد ارزی که شما از روش ریموت میتونید داشته باشید، فرض کنیم 2000 دلار باشه. این 2000 دلار به ریال ما میشه چیزی حدود 21 22 میلیون تومان. ولی خب در این حال که شما میتونید درآمد ارزی بالایی داشته باشید و این درآمد ارزی به ریال هم مبلغ قابل توجهی میشه، این کار بسیار بسیار سخت و با چالش‌های خیلی زیادی هم همراهه. اولین کاری که میتونید انجام بدید به نظرم اینه که برید سراغ سایت‌های کاریابی خارجی و مهارت‌هایی که برای برنامه‌نویس‌ها وجود داره رو کامل ببینید و بعد زبانی که بیشترین درخواست رو داره رو یاد بگیرید. قطعا کار در شرکت‌های خارجی خیلی سخت‌تر از ایرانه، مخصوصا اگر بخواد به شکل ریموت باشه. شما در این حالت به شدت به زبان انگلیسی نیاز دارید و اگر زبانتون خوب نیستش، این یک مشکل خیلی مهم محسوب میشه و شما باید حتما یابید. البته توی گرفتن پروژه ها شما میتونید از یه شخص سومی استفاده کنید. این شخص سوم شما اگر اون سمت باشه، یعنی واقعا به شدت عالی میشه و شما خیلی ساده میتونید در کنار اینکه پروژه میگیرید، پروژه رو انجام بدید و درآمد ارزی خودتون هم خیلی ساده تر میتونید از روش های دیگه به ریال تبدیل کنید. مثلا اون شخص بعد از چند ماه میاد ایران، بعد دور بر میگرده، خیلی راحت میتونید رو به ریال هم تبدیلش بکنید. خب بعد از این که زبان انگلیسی رو یاد گرفتیم و بعد زبان برنامه نویسی مورد نظر هم خوب یاد گرفتیم و کار کردیم و بعد تجربه مون رو هم بالا بریم، توی پرانتز بهتون بگم که شما اگر کم تجربه هستی به هیچ وجه سراغ این راه ها نرید، چون فقط برای شما مشکل به وجود میاد. به نظر من خوب تو ایران کار کنید، یکی دو سال، بیشتر از دو سال تقریبا وقت بذارید، تو شرکت های مختلف کار کنید یا به شکل فریلنسری کار بکنید و تجربه کسب بکنید. اشکال نداره به مشکلات مختلف میخواید تجربه کسب کنید، در این حال زبانتون رو هم قوی تر بکنید و بعد از این داستان وارده داستان ریموت بشید، چون واقعا این مواردی که گفتم نیاز به تجربه داره. همینطوری نمیتونید وارد ریموت کار کردن بشید، چون کار واقعا سختیه. یه نکته منفی هم که وجود داره تفاوت زمان هاست که بین ایران و کشورهای دیگه وجود داره. مثلا اونها روزهای یک شنبه شون تعطیله، ما جمعه مون تعطیله. یه وقتی دیدید که اونها تایمشون یه جوریه که شما تو شب باید کار کنید، روز باید بخوابید. ببینید این سری مشکلات رو هم داره. ولی بعد از اینکه همه این کارها رو انجام دادید، شما به نظرم دو تا کار مهم رو باید انجام بدید. یک، باز کردن یک اکاونت داخل لینکدینه که بسیار 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 مهمه و باید به خوبی این کار رو انجام بدید. و نکته دوم، باز کردن یک اکاونت توی گیت هاب هست و حتما حتما توی گیت هاب فعالیت داشته باشید، چون اگر به شکل ریموت یا به شکل پروژه محور به یه جایی بخواد درخواست بدید، زمانی که رزومه‌تون رو میفرستید قطعاً اکاونت گیت هاب و لینکدین شما رو چک میکنن و میبینن که به چه شکلی فعالیت داشتی. و این دوتا مورد رو حتما حتما رعایت، واقعا مهمه. واقعا هم یه جاهایی به دوستان خودم کمک کرده که به سادگی توی یه جاهایی کار بگیرن. ببینید، حالا ما فرض میکنیم که توی شرکتی به شکل ریموت هم کار گرفتیم با توجه به تمام نکاتی که بهتون گفتم، ولی خب درآمدمون رو چه شکلی به ریال تبدیل بکنیم؟ همونطور که میدونید ما کلن تحریمیم و از نظر ارزی هیچ رابطه‌ای نمیتونیم با بانک‌های دیگه برقرار کنیم. پس تبدیل کردن اون درآمد دلاری به ریال کار به شدت سختیه. خب به شدت سخته. بنابراین باید چیکار کنیم که درآمد ارزیمون رو به ریالی تبدیل کنیم؟ به نظرم دو تا روش وجود داره. روش اول اینه که شما یک شخص آشنایی رو در اون سمت داشته باشی تا بتونه درآمد ارزی شما رو تحویل بگیره و اگر میاد این سمت براتون اون رو بیاره، یا حالا با صرافی هایی که توی اونجا حالا برای ایران کار میکنن وجود داره، این کار رو برای شما انجام بده. این کار تقریبا شدنی هستش. یا مثلا اگر شما از سایت های فریلنسری کار میکنید، سایت های مثل پیمنت 24 هستن که میان درآمدی که از پیپال دارید رو خب به معادل ریالیش تبدیل میکنن و بهتون میدن. این کار هم امکان پذیره، حتی اگر آشنا هم نداشته باشی میتونی از سایت هایی که این کار رو توی داخل کشور انجام میدن هم پیگیری بکنی. ولی یه روش دیگه هم وجود داره که فعلا به نظر من خوبه، ولی خب شاید بگید که ثبات کاملی نداره این روش، ولی خب به هر حال روش به نسبت خوبی هست و اونم استفاده کردن ارزهای دیجیتال هستش، مثل بیت کوین، که به نظرم بیت کوین بهترین گزینه محسوب میشه. البته فعلا بالا پایین بسیار شدیدی داشته، ولی خب سرمایه گذاری کردن روش خیلی خوبه، راحتی هم توی ایران میتونید اون رو به معادل ریالیش تبدیل کنید. پس حتما اگر روش های اول رو نمیتونید انجام بدید، سعی کنید یک کیف پول بیت کوین باز بکنید و با اون شرکتی که میخواید کار بکنید بهشون بگید که آقا من میخوام درآمد ارزی خودم رو به شکل بیت کوین داشته باشم. فکر کنم اکثر اونها این کار رو انجام بدن برای شما. اگر شما رزومه خوبی داشته باشید قطعا این کار رو میتونن برای شما انجام بدن و با استفاده کردن از این ارزهای دیجیتال خیلی خیلی راحت میتونید اون میزان از درآمد خودتون رو دریافت کنید و در داخل کشور سایت های وجود دارن که این درآمد رو، این ارزهای دیجیتال مخصوصا بیت کوین رو، میان به شکل ریالی بهتون تحویل میدن. به نظرم این بهترین گزینه ممکنی هست که الان وجود داره. ما به عنوان افرادی که میخوایم با خارج از کشور کار کنیم میتونیم از این روش استفاده بکنیم. البته نمیدونم، شاید روش های دیگه هم وجود داشته باشه که من منتظر شنیدن نظراتتون در قسمت کامنت این پست در وبسایت rocket.ir هستم. امیدوارم تمام نکاتی که در این راکت کست بهتون انتقال دادم برای شما مفید بوده باشه. و قبل از به اتمام رسوندن این راکت کست، دوست دارم این نکته رو بهتون بگم که اگر شما جزو اون دسته از دوستانی هستید که هیچ درآمدی نداری یا درآمدهای بسیار پایینی دارید، 300 تومن، 500 تومن، 800 تومن، باید بگم که این تنها تقصیر شماست که شما چنین درآمدی دارید. اگر شما چنین درآمدی دارید به خاطر این که روی خودتون کار نکردید، روی مهارت برنامه نویسیتون زمان کافی رو قرار ندادید تا موضوعات جدیدتری رو تو اون زبان یاد بگیرید. شما تنها اومدید CSS و HTML و JavaScript و یه مقدار PHP یاد گرفتید، حالا گفتید که من میخوام درآمد داشته باشم. این امکان پذیر نیسته. شما باید هم روی خودتون، هم روی رفتارهای خودتون، هم روی مهارت‌های برنامه‌نویسی خودتون زمان بذارید و تلاش بکنید تا چیزهای جدیدتری رو یاد بگید. تنها در این زمان هست که میتونید به درآمدهای بالاتری برسید و در جاهای خیلی خوبی کار بگیرید. اگر بگید نمیشه، خب واقعا حق با شماست، نمیشه. اما اگر شما دلتون میخواد درآمد بالایی داشته باشید، قطعا باید زمان بذارید و یک شبهایی رو نخوابید تا بتونید یه سری مهارت‌هایی رو کسب کنید که در نهایت به درآمد برسید. امیدوارم این راکت کست براتون مفید بوده باشه. تا یه راکت کست دیگه از وبسایت rocket.ir، خدا نگهدار. یادتون نره که نظرتون رو در پایین راکت کست برای من قرار بدید. خدا نگهدارتون.